الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با وجه التزام بود، چون ما ربای قرضی بودیم و عرض کردیم در ربای قرضی مطلق شرط آیا مشکل داره یا مشکل نداره. گفتیم یکی از اقسام شرط وجه التزام، البته وجه التزام رو چون به هر حال یه بحث مستقله دیگه میشه فراتر از ربای قرضی هم مطرح کرد. البته قبلا هم ما بحث وجه التزام رو مطرح کردیم، الان چون در باب قرض هستیم باز اشاره به اون بحث میکنیم که تکمیل بشه بحث قرض خودمون. بحث این بود که شرط کنن در عقد القرض این که اگر تأخیر کرد در تأدیه قرض و ادای قرض یه وجهی رو به عنوان جریمه پرداخت کنه، که حالا عرض کردیم اون عبارتش خیلی مهم نیست، ممکنه تعبیر به خسارت بکنن اما اساسا به عنوان جریمه است. در وجه التزام مهم اینه که ما یه تضمینی برای عمل به مفاد قرارداد میخوام قرار بدیم، ما دنبال سود گرفتن نیستیم، اتفاقا دنبال این هستیم که طرف مقابلمون هیچ تأخیری در تأدیه نکنه. نمیخوام بگیم تو یه روز دیر بده تا ما پولی بگیریم، نه اتفاقا میخوام بگیم همون یه روز دیر نده به ما، مثلا به دنبال این هستیم که تأخیری در تأدیه نشه. پس ما یه پولی رو دادیم، همون پول رو خواهیم گرفت، ولی به خاطری که مطمئن بشیم که این آقا به اون قرارداد عمل میکنه، در حقیقت به خاطر تضمین عمل به مفاد قرارداد یه وجه التزامی قرار میدیم. هر چیز قانون مدنی 220 بیارید. چه فهمید؟ حقوقی یا فقهی؟ حالا حقوقی من اجازه بدید بگم، بعد به فقهی میرسیم.
یه وقت مبلغ تعیین میکنه خب فرق داره، ولی یه وقت اصل این که شما بگیم در صورت تأخیر تادیه اگه خسارتی اومد متوجه شما باشه.
حالا اجازه بدید من حقوقیشو مطرح کنم، به فقهیش هم میرسیم. عرض کردیم ما تقریبا سه تا عنوان داریم، یه عنوان همین وجه التزام داریم، یکی خسارت تأخیر تادیه داریم، یکی هم تعبیر به دیر کرد عنوان میکنیم. حالا من باید ببینیم که این سه عنوان یک عنوان یا سه عنوان یا دو عنوان، اینو بررسی کنیم. ابتداعا اجازه بدید اول یه گذری به بحث های حقوقی داشته باشیم، بعدم به بحث فقهیش بپردازیم. من دیروز عرض کردم که خسارت تأخیر تادیه عبارت است از این که اگر شما یه تعهد و قراردادی دارید و به تعهدتون عمل نمی کنید و عدم انجام تعهد شما موجب خسارت بر طرف مقابله، این میشه خسارت تأخیر تادیه، که ممکنه در عقد هم این چنین چیزی شرط نشده باشه ولی خب شما باید این خسارت رو پرداخت کنید. ولی حالا به لحاظ حقوقی اینه یا این نیست؟ من ابتداعا قانون مدنی رو به موادی ازش اشاره کنم، البته جا داره که به ماده از قانون تجارت هم اشاره کنیم. فعلا الان قانون مدنی رو خدمتتون عرض میکنم، بعد ببینیم بر اساس قانون مدنی این وجه التزام و خسارت تأخیر تادیه هست یا نیست. در قانون مدنی در ماده 220 این چنین اومده، در ماده 221 اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. پس اگر شما تعهد کردید یک کاری رو انجام بدید یا تعهد کردید که یک کاری رو انجام ندید، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. این عبارتش دقیقه یا فکر میکنم داره. مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد، فکر میکنم من متن قانون مدنی رو که داشتم یادش. خب حالا به هر حال نکنید اینجا ما سه تا یاد داره من، چون من متن قانون مدنی رو داشتم اینطوری اشکال تایپیه. اگه کسی تعهد کنه میگن مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط به یکی از این امر، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده باشد. خب تصریح شده باشد، ما در وجه التزام مبلغ تعیین میکنیم، ولی در جبران خسارت فقط قید میکنیم که باید خسارت منو جبران کنیم. حالا وجه التزام صرفا به این نیست که شما بگید ما در وجه التزام گفتیم، نمیگیم خسارت تو باید جبران کنیم، میگیم تو اگر به تعهدت عمل نکردی این مبلغ رو باید به من بدی. حالا مبلغ ممکنه واقعا مبلغ باشه، یا مثلا بگیم 3% قرار داده باید بدی، 5% قرار داده باید به من بدی. نه تو عرف حالا قانون الان عرض میم، آره گفتم مرسوم اینه که میگن به عنوان خسارت باید بدید، ولی این مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده باشه، یعنی تصریح کنن باید خسارت بدی. البته این تصریح میتواند با تعیین مبلغ هم باشه، یعنی ضرورت نداره بدون تعیین مبلغ باشه. حالا چه با تعیین مبلغ باشه چه اصلا این که باید خسارت رو جبران کنی تصریح شده باشه، و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. یعنی به هر حال معلومه وقتی که تو قراره که این کارو انجام بدی، اگه ندادی به من خسارت زدی باید به من بدی، یعنی ما میگیم شرط ارتکازی. و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد، یعنی وقتی شما تعهده به انجام یک کاری میکنید اگه این کارو نکنید خب باید خسارت بدید. یک کسی گفته من مثلا این بار رو برات هم میکنم اونجا میبرم و نبرده، خب ما هم نتونستیم بار رو تحویل بدیم و کلی ضرر کردیم، خب عرفاً باید خسارت بدید. و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد، یکی از این دو سه تا. یعنی ممکنه که شما تصریح به خسارت نکنید ولی بازم باید خسارت رو جبران کنید. کجا باید خسارت رو جبران کنید؟ اونجا که عرف اقتضا میکنه. عرف میگه آقا تعهد کرده پول ما رو نداده باید خسارت ما رو بده. و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد، قانون چجوری میگه موجب ضمان باشه؟ قاعده تسبیب میگه، یعنی اگر فعل شما یا ترک فعل شما سببی برای خسارت تلقی شود، قاعده تسبیب میگه اگر شما مسبب خسارت بر دیگران باشید باید خسارت رو جبران کنید. البته گاهی از اوقات ترک یا انجام تعهد یا تأخیر خسارت سبب خسارت قلمداد نمیشه، یعنی همیشه اینجوری نیست که سبب خسارت بشه، ولی شما خسارتی کردید. مثلا میگه اگر پول منو در اون تاریخ داده بودی، من رفته بودم فلان شی خریده بودم سود کرده بودم، حالا که سود نکردم تو موجب شدی. اینو دیگه نمیگن تسبیب. یعنی خواستم بگم همیشه اون خسارت‌های مورد ادعا خسارتی نیست که قاعده تسبیب درش اجرا بشه. البته من تسبیب و مثال زدم، ممکنه مواد دیگه ای از زمان قانون رو هم بتونیم اطلاق کنیم، ولی عمدش همین تسبیبه. نه این که میگه به حسب قانون خودشو نمیگیره دیگه، به حسب قانون یعنی غیر از این ماده. مشروطه بر این که بر حسب قانون، یعنی بر حسب غیر این ماده، اون مستلزم جبران خسارت باشه. پس به هر حال یا باید تصریح بشه، یا باید عرف بگه، یا باید قانون باشه. پس یا باید از خود قرارداد بفهمیم، یا شرط ارتکازی و عرفی باشه، یا قانون بگه این آقا ضامنه. در این سه صورت پس میتواند خسارت تأخیر تأدیه اعم از وجه التزام باشه، چون وجه التزام نحوه تصریحی است، البته تسریح به پرداخت خسارت نیست، تسریح دادن به مبلغی است که اون مبلغ میتونه خسارت باشه یا نه. بالمعال نسبت خسارت تأخیر تعدیه و وجه التزام اون خصوص من بچه
خب
پس خسارت به وجود میاد میشه همون نقطه اجتماع دیگه.
رویکردش
مختلفه ولی وجه التزام در موارد خسارت رو هم شامل میشه. چون در موارد خسارت رو شامل میشه، حالا این 221 در زکستون باشه،
میگه در شرط کردن خسارت میگه مسئول خسارت در مقابل باشد، بعد اگر من در تعیین کنه که به هم میخوره
نه به هم نمیخوره،
چون میخوره من خسارت آینده رو که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم،
ترازی کردیم دیگه،
حد برش مشخص کنیم تا این صف شما باشید.
آره دیگه،
نگه اصل ما در بگیم هر گونه خسارت وجود شما 500 میلیون بعد ما بدید با روح این شرطش میتونه
چرا نخوره؟ خب ممکنه ابراء باشه، ممکنه ترازی باشه، اونو صحبت میکنیم، اونو صحبت میکنیم. به لحاظ قانونی شما میتونید بگید آقا من خودم اقدام کردم به این قصه، ملتزم شدم که هرچی هم خسارتم باشه من این قصه شما بگیرم. 222 میگه در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تعدیه مخارج آن محکوم نماید. مثلا این آقا قرار بود ما سند بزنه، دنبال سند زدن نمیره، میگه تو خودت اجازه داری بری سند بزنی، هزینه هایی هم که کردی از جیب و آقا من میگیرم، چون اگه تو منتظر بشی که او سند بزنه باز تو رفتی اون ملک رو فروختی و باز داری ضرر میکنی، باز کلی من میتونم این اجازه رو به تو بدم که بخشی از اون عملی که قرار بوده اون خودش تعهد کنه اگه تو انجام نداد تو انجام بدی، قرار بوده این لباس ما رو بدوزه ندوخته، تو بگیر ببر بده به خیاط دیگه، اجرت خیاطی رو من ازش میگیرم. اینم که مورد بحث ما نیست. تا 227 بله 226 در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد، و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. خب اینم معلومه دیگه، یعنی شما تا قرارداد منقضی نشده و فرصت هست نمیتونید به این خسارت تأخیر تعدی. 227 میگه متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تعدی خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوطه به اونمون. این در حقیقت در یه شرطیست یا استثنائیست در خسارت تأخیر تعدیه، یعنی اگر به خاطر قوه قاهره یا فورس ماژور باشه به هر حال ما نمیتونیم خسارت بگیریم، چون اون میگه که خارج از اراده من بوده. که چی؟ نه خسارت نمیتونیم بگیریم، خسارت نمیتونیم بگیریم. مثلا میگه که آقا اصلا یک هفته مسئولش نبوده، ما هرچی رفتیم و دنبالش اون نبوده، یا اداره تعطیل بوده، یا حسابا مسدود بوده، یا هرچی شبکه بانکی تعطیل بوده، یا اینترنت ها قطع بوده، خلاصه قوه قاهره یا فورس ماژور چیزی بوده که ما نتونستیم. در خسارت تأخیر ها، نه در وجه التزام. خسارت تأخیر باید تأخیر مستند به من باشه نه به قوه قاهره. یعنی اگر معلوم بشه که تأخیر مستند به من نیست بلکه به یک دلیل دیگه این تأخیر صورت گرفته، شما نمیتونید از من خسارت بگیرید. پس این در حقیقت شرط اون خسارت تأخیر تعدیه است، نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوطه به اون نمود. درست.
این موضوع این مواد عمد تأخیر تعدیه یا اصل تعدیه است؟
آره دیگه، اصل انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد، یعنی هر چی که موجب خسارت بشه، یه تأخیر هم موجب خسارت بشه همینه. 228 البته اینا نکات دیگه هم داره، حالا ما به اندازه بحث خودمون فقط، الا نکته زیاد داره. 228 در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را، 221 اولین ماده بود که خوندن، مدیون را به جبران خسارت حاصل از تأخیر تأدیه دین محکوم نماید. موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی است، مدیون رو به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه محکومش کنه. میتونه نه دیگه، مدیون رو به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه محکوم میکنه. این آره وجه نقدی، حالا 229 هم براتون بخونم عرض میکنم. من یه چند تا سوال اینجا وجود داره که در چه قراردادهایی اصلا هست، در چه قراردادهایی نیست. نه دیگه، در تأخیر آره. حاصله از تأخیر تأدیه دین، اون که مجبور به این هست که اصل مال رو برگردونه، اون که دیگه محکوم به این هست، ولی در تأخیر تأدیه هم میتونه اون رو در حقیقت آره. حالا ربا نمیشه، اصلا ممکنه قرض نباشه، دین معامله باشه، غیره باشه. شما مثلا دادید یه کاری رو یا آقای انجام بده، به یه پیمانکاری دادید خونه رو بسازه، این آقا نساخته اما گذشته، الان میگه میخوام بسازم ولی قیمت ها فرق کرده، عمله اینقدر شده، بنا اینقدر شده، یا حاکم میگه حالا که اون نمیسازه خودت برو بساز. خب من بسازم دیگه به اون قیمت نمیتونم بسازم، یعنی قیمت ها تغییر کرده، یعنی این خسارتی است که از باب تأخیره. البته اینجا وجه نقد نیست، ولی در وجه نقدش هم همینه که شما باید اون خسارت وجه نقد رو بدید. 229 اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. واسطه حادثه ای که دفع اون خارج از حیطه اقتدارشه، مثلا طرف پاش شکسته نتونسته بره سر کار، استابنایست که پاش شکسته تصادف کرده و خارج از اختیار خودشم بوده،
ولی باید ثابت بکنن.
آره آره درست. خب اما 230 اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. این 230 رو دیروزم خوندم، یعنی اگر شما گفتید بابت خسارت اینقدر من باید بدم، دیگه بیشتر از او رو نمیتونید بگیرید، هرچند خسارت بیشتر باشه، یا اگر گفتید این مبلغ رو بدم خسارت کمتر باشه، بازم بعد این مبلغ رو بدید. نه اسمش رو وجه التزام نذاشت، یعنی در این ماده گفته که اگر خلاصه شما برای خسارت یه مبلغی تعیین کردید، حاکم نه بیشتر میتونه بگیره نه کمتر میتونه بگیره. خب حالا صحبت سر اینه که اگه وجه التزامی رو ما تعریف و تعیین کردیم و گفتیم اینقدر و نوشتیم به عنوان خسارت، دیگه ما بیشتر یا کمتر نمیتونیم بگیریم ولو اثبات بشه که خسارت کمتر یا بیشتره. خب این مواد قانون مدنی بود که ارتباطی با این بحث وجه التزام ما داشت، ولی هیچ کدوم تعبیر به وجه التزام درش نشده بود که وجه التزام قابل گرفتن و اخذه. خب حالا یه عنوان دیگه هم داریم که جریمه دیر کرده. جریمه دیر کرد عبارت است از این که مثلا به ازای هر واحد زمانی که شما تأخیر کنید، ما یه مبلغی رو به عنوان جریمه دیر کرد از شما میگیریم.
رأی بحث اسلامیه اون تعیین وجه التزام قرار دادی به منظور جبران حسابات تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 23 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر 522 قانون عالی نادادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
نوشتم وحدت رویه هم نوشتم رایش. بله حالا به وحدت رویه هم میرسیم. من الان قانون مدنی رو بگم بعد وحدت رویه رو بگیم بعد به قانون تجارت هم اگه خواستیم اگه وقت و حوصله‌اش بود برسیم. خب یکی عرض کردم جریمه دیرکرد. جریمه یک دیرکرد اینه که ما از اولی که به شما قرض میدیم با شما قرار میذاریم که هر روز شما تأخیر کنید به ازای هر واحد زمانی من اینقدر از شما میگیرم. مثلا واحد زمانی میتونه روزانه باشه، میتونه هفتگی باشه، میتونه ماهانه باشه و شما یه مبلغی رو به عنوان دیرکرد میگیرید. پس ما سه تا عنوان داریم که این سه تا عنوان با هم تشابه‌هایی داره که بعضی ها میخوان بگن جریمه دیرکرد همون وجه التزام است و فرق نمیکنه. وجه التزام میتونه مبلغی به عنوان مطلق تأخیر باشه یا عدم ایفای تعهد باشه، میتونه به این شکل باشه که شما به ازای هر تأخیری یه مبلغی تعیین کنید، اینم وجه التزامه. یعنی در حقیقت وجه التزام علی نحو تعدد مطلوب میشه جریمه دیرکرد و وجه التزام علی نحو وحدت مطلوب میشه همین وجه التزامی که ما میگیم. علی نحو تعدد مطلوب میگه حالا که ما دیر کردیم دیگه، حالا یه روز دیر بدیم، پنج روز دیر بدیم، سه ما دیر بدیم، ما که قرار رو جریمه رو بدیم دیگه، حالا مثلا چرا فردا انجام بدیم، میگیم دو ما دیگه انجام میدیم، سه ما دیگه انجام میدیم. در وجه التزام میگم اگر تو سر این تاریخ پول ندادی باید اینقدر به من جریمه بدی. میگه حالا اون ندادم چرا فردا بدم، یه هفته دیگه میدم، ده روز دیگه میدم. اما فلسفه دیرکرد چیه؟ فلسفه دیرکرد اینه که باز اونو به صورت تعدد مطلوبش میکنیم. میگه اگه فردا ندی پس فردا بدی که باید بیشتر بدی، اگه دو روز دیگه بدی که باید بیشتر بدی، خب پس برو زودتر این رو انجام بده. یعنی این خودش یه مدل وجه التزامه. اما وجه التزام علی نحو تعدد مطلوبه، یعنی ما به ازای هر واحد تأخیر داریم یه مبلغ رو داریم تعیین میکنیم. یک روز دیر کنی اینقدر میگیرم، دو روز دیر کنی اینقدر میگیرم، سه روز دیر کنی اینقدر میگیرم. پس وجه التزام علی نحو تعدد مطلوب میشه که باز ما در ارتباط با تأخیر وقتی اون گفت یه روز که شد، حالا چه یه روز چه صد روز، این حرفو نزنه دیگه، ببین ما که قرار جریمه بدیم چه یه روز چه صد روز، میگیم هر چی سریعتر او رو ملزم کنیم که این تعهد خودش رو بیاد وفا کنه. در جریمه دیر کرد آره دیگه، ما صرفا به خاطر اینکه دیر یعنی تأخیر کرد در تعهد خودش داریم یه جریمه ازش میگیریم. چی میشه؟
مبلغش معین بشه تو
عقد
تصویر
بشه. آره آره. مثل وجه التزام. آره.
فارغش همین
فارغش اینه که ما تعدد مطلوب داریم، در وجه التزام عموما به صورت مطلق، یعنی خودش میتونه یکی از مصادیق وجه التزام باشه. ولولا این که ما جریمه دیرکرد رو در همون عقد اول خودمون تعریف و تعیین کردیم، لولا این که جریمه دیرکرد رو تعیین و تعریف کردیم دیگه مبنایی برای گرفتن دیرکرد نداریم، الا این که باز بگیم اون بحث عرفیست و شرط ارتکازیست که شرط ارتکازی بازار اینه که اگر تو روز مورد نظر نیاوردی فرداش بیاری این درصد باید بدی، پس فرداش بیاری این درصد باید بدی. توجه کنید که این مسئله فقط به بحث قرض ارتباط نداره، بلکه در مطلق دیونه. مطلق دیون یعنی چی؟ مطلق دیون یعنی مثلا به یه نسیه هم باشه همینه. و توجه به این نکته داشته باشید که وجه التزام میتونه شکلش در اصلا بحث دین باشه، میتونه در غیر دین باشه. غیر دین یه چیزیست که حالا از همینجا وارد بحث فقهیش میشیم. مثلا ما تو عرف خودمون میگیم بیعانه. بیعانه یعنی چی؟ یعنی شما میرید یه خونه رو میبینید یه بیعی بهش میدید، میگید آقا این خونه مال من 50 میلیون بیع. این بیعی که شما میدید اگر رفتید و فردا که قرارداد بنویسید قرارداد نوشتید، این 50 میلیون بخشی از ثمنه. ولی اگر رفتید و دیگه پیداتون نشد، این 5 میلیون میشه مال طرف مقابلتون. یعنی هر جا شما بیع میدید، یه بیعی شما میدید، این بیع یعنی من ملتزمم که بیام و با شما عقد قرارداد بنویسم. چون مثلا قولنامه رو آقایون میگن خب یک سند رسمی نیست، یک سند عادیست. قولنامه وعده ای به یه خرید و فروشه، یعنی ما داریم وعده میدیم که خرید و فروش بکنیم. حالا تو اینم محل بحثه که واقعا قولنامه که شما مینویسید، قولنامه یعنی نامه قول است، وعده نامه است در حقیقت قولنامه. پس قولنامه یعنی من دارم به شما وعده میدم که این جنس شما رو به این مبلغ بخرم. خب حالا چه در قولنامه چه در قبل از قولنامه، یه بیانه که شما میدید، میگه این بیانامه در حقیقت وجه التزام اینه که من به این وعده عمل کنم، یعنی بیام و واقعا من این خونه رو از شما بخرم، که ما خریدن این خونه رو مثلا در دفتر اسناد رسمی میدونیم. میدونید یکی از چالش‌های بزرگی که امروزه باش مواجهیم همین تعارض اسناد رسمی و اسناد عادی. الانم پروندهش رو میز مجمع تشخیص هست و درگیر این مسئله هم هستیم که اسناد عادی و اسناد رسمی ما خیلی تعارض داره. مثلا یه قولنامه نوشتن ولی سند رسمی باز به نام یکی دیگه است. اینا رو چه کار باید کرد؟ اصلا این قولنامه ها رو یه سند تلقی بکنن یه سند تلقی نکنن؟ صرفا یه وعده نامه است یا نه واقعا سند نقل و انتقاله؟ حالا اونا دیگه یه بحثای حقوقی داره و یه چالشی هم وجود داره. الان جدیدن هم با دوستان بحث بود سر همین که واقعا چه راهکاری میشه برای این در نظر گرفت. خب بعضی از مستندات حقوقی اینه که اینو هیچ اعتبار نداره، تنها اعتبار مال سند رسمیه. یعنی اگه شما قولنامه دارید که اینو بیع کردید هنوزم سند به نامتون نخورده، قانون شما رو مالک این ملک نمیشناسه. چرا؟ چون شما سند رسمی ندارید و این صرفا یه وعده نامه است. خب حالا ما فعلا بر اساس وعده نامه حرکت کنیم. بر اساس وعده اون بیعی که شما میدید در حقیقت دارید یک تضمینی میدید که حتما من به این وعده عمل میکنم، یعنی این خونه رو از شما میخرم و اگر نخریدم این پولی که به عنوان بیعانه به شما دادم این مال شما باشه، و اگه خریدم این چی باشه؟ این ثمن معامله باشه. این هم گفتن این هم یه نوع وجه التزامه، یعنی این بیعانه ای که شما میدید یه نوع وجه التزامه. خواستم بگم وجه التزام در غیر دین هم تصویر میشه، یعنی شما در هر جا که میرید یه بیعی میدید یه وجه التزام دادید. بیع میدم یعنی اگر من ملتزم نبودم به او وعده ای که دادم، تو این پولو بردار، میتونی برداری. چی میفهمید؟ نه، یه وعده ابتدایی، یه وعده ابتداییه که بابتش وجه التزام میدید. حالا نکنید من بر این اساس گفتم که مثلا قولنامه رو ما یک سند رسمی شرعن که شما به محضی که خرید فروش کردید مالک شدید دیگه، ولی قولنامه نوشتید. ولی قانونا میگن اگر ما قرار باشه قولنامه ها یعنی اسناد عادی رو براش رسمیت قائل باشیم، کلی مشکلات داریم. افراد انقدر قولنامه های سوری می نویسن بعد دیگه همه چیز به هم می ریزه، اصلا کلن نظام کشور به هم میریزه دیگه. رأی شورای نگهبان قبلا چی بوده و بعد چی شده تاریخچه ای هم داره، هنوزم مسئله درگیری خودشو داره. خب حالا ما از وجه التزاممون بیرون نریم، بزنیم به همین وجه التزام برگردیم. چی میفهمه؟ قبلا یعنی دیروز یا یه وقت دیگه؟ همون دیروز گفتم، یعنی تو عقد باشه که بهتره، ولی حالا میشه تو غیر عقد هم باشه، حالا بهش میرسیم. این خودش یه مدل وجه التزامه، ما به لحاظ فقهی هم باید بحث کنیم. یعنی خواستم بگم که نا کنید یعنی ما دو نفر وعده دادیم در برابر هم دیگه، من وعده دادم خونه شما رو به این مبلغ بخرم، شما هم وعده دادید که خونه تون رو به این مبلغ به من بفروشید. یه وعده در برابر وعده است. حالا این که داره یا نداره که دیگه دو تا نظر بود دیگه، ولی این در ارتباط این وجه التزام در دو وعده در برابر همه. یعنی مثلا این آقا گفته من ملتزمم که خونه شما رو به این مبلغ بخرم، اونم گفته من ملتزمم که خونه شما رو به این مبلغ بفروشم. یعنی دو تا التزام در برابر همه. این دو تا التزام در برابر هم بعد اومدن یه وجه التزام گذاشتن که شما به دو تا التزام در برابر هم ملتزمید یا ملتزم نیستید. خب حالا برگردیم این قسمت رو جمع‌بندی کنیم. به هر حال این جریمه دیرکت به نظر میاد یکی از مصادیق وجه التزامه، اما وجه التزام با تعدد مطلوبه و ربطی به خسارت هم نداره. ممکنه طرف مقابل هیچ خسارتی هم نبینه، صرفا ما میخوام طرف رو ملتزم کنیم به این که شما خلاصه به این عقد پایبند باشید. این وجه التزام اینطوره. فعلا من دارم وجه التزام رو دیر کردم میگم. اما وجه التزام و خسارت تأخیر تادیه چیه؟ وجه التزام و خسارت تأخیر تادیه به ذهن میاد که نسبتشون اون خصوص من وجه. یعنی گاهی وقتا وجه التزام در فرض خسارت است و گاهی از اوقات در غیر فرض خسارت است. اگه وجه التزام در فرض خسارت باشه، خسارت تأخیر تادیه رو پوشش میده به مقتضای ماده 230 و اونجا دیگه شما خسارت واقعی رو نمیتونید بگیرید، فقط اونی رو میتونید بگیرید که وجه التزام باشه. اما اگه بخوام دقت بیشتری در این قضیه اعمال کنیم، اگه وجه التزام قید شده باشه به عنوان خسارت مشمول ماده 230، ولی اگر به عنوان خسارت قید نشده باشه و صرفاً وجه التزام باشه، باز به نظر ما، رو به تو حقوقدان ها بگن، ما دیگه تخصص حقوقی نداریم، به نظر ما مشمول ماده 230 نیست. حالا اون رأی وحدت روی هم میگیم و اونجا باز بابت خسارت میتونید ادعای دوباره ای داشته باشید شما. یعنی شما میگید که قید میکنید من این مبلغ رو صرفا به عنوان وجه التزام میگیرم، بعد معلوم میشه که خسارتی هم دیدید و اونی که تعیین کردید خلاصه کمتر از خسارته، بابت خسارت میتونید ادعا کنید، اما ما به تفاضل میتونید بگیرید نه کل خسارت. بگید اون رو که وجه التزام گرفتم یه چیزی هم به عنوان خسارت، ما به تفاضل. ما به هر حال معتقدیم که اگر وجه التزام شما درش قید کنید که وجه التزام به عنوان خسارت، ماده 230 بیشتر نمیتونید. اما اگه صرفا به عنوان التزام طرف مقابل باشه، در این صورت نه، شما میتونید بابت خسارت ادعا کنید. ولی این یه بحث حقوقیه دیگه، حالا اینو اجازه بدید حقوقدان ها اظهار نظر بکنن و ما روشن دیگه. ما به تفاضل دیگه، یعنی اون تفاضل خسارت تو وجه التزام دیگه. یعنی شما 10 میلیون وجه التزام گذاشتین، 20 میلیون خسارت، 10 میلیون که وجه التزام گرفتید 10 میلیون دیگه بابت خسارت میگیرید، نه یه 10 میلیون یه 20 میلیون. خسارت تأخیر تادیه نمیگیرید، ما به تفاضل میگیرید. خب
مابوت
مقابلش
در همین
تعیین
مبلغ
بعد
تعیین نیست؟ چی؟ بگیم وجه التزام اونجا که عدد مشخص شده در خسارت تادیه، فقط اصل
مسئله نه، وجه التزام حتی در جایی است که هیچ خسارتی وجود نداره و اصلا اثبات خسارت ضروری نیست.
میگم از این جهت در خسارت در وجه التزام میشه مبلغ مشخص میشه، اگه شما ملزم نبودی چی؟ باید عددی بدید، عدد 3% یا 10، ولی در خسارت تادیه فقط مسئولیت شرط میشه، عدد شرط نمیشه دیگه.
درسته، و در وجه التزام اصلا ضرورتی به خسارت هم وجود نداره.
نمیشون فرق بذاریم
که
بگیم تبایونه نمیشون
بچه نه. خب به هر حال شما در خسارت میتونید بگید که این مبلغ بابت خسارت به من بده. شما در اون جایی که خسارت رو میگید میگیرم، میتونید مبلغ هم تعریف کنید دیگه. میشه همین اون خصم وجه دیگه، میشه اون خصوص من وجه، از اون خصوص من وجه که بیرون نمیره دیگه.
وجه التزام که غیر خسارت تصریح که غیر خسارت بشه قانون نداشتیم،
در قانون مدنی نبود. نه در قانون مدنی نه، فقط کلیت قانون مدنی. من کاش کتابام میوام کلیت قانون مدنی نکنید. کلیت قانون مدنی فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود، اینم یه شرط وجه التزام. قانون مدنی به اطلاق این شرط رو نافذ میدونه، به اطلاق. همین فصل چهارم میگه که در اقسام شروط، شروط فاسد رو میگه، شروط مفسدی از جز شروط فاسد نیست. پس به اطلاق میگه هر شرطی شما ضمن عقد قرار داد بکنید نافذه. یکیش هم وجه التزام.
نامشروع
باشه، قانون که نگفته نامشروع دیگه.
قانون گفته شرط خلاف شرط نمیشه.
هر دیگه خلاف شرط نیست.
حالا اگه ما وجه التزام توی حالا نرس بودم مثلا وجه التزام رو نامشروع دونستیم که دیگه غیر از خسارت تعدیه نامشروع باشه که نمیشه دیگه. حالا تو هم تو نرس.
آره، یعنی به هر حال به اطلاق قانون مدنی میگه یه شرطه و شرط هم نافذه. حالا ما در مشروعیتش بحث کنیم. من چون وجه التزامو قبلا بحث کردم دارم سریع از کنارش رد میشم دیگه، چون مستنداتش هم هست دیگه، باز دوباره به تفصیل بحث نمی کنم الان. ولی چون ما بحث عقد القرض رو نمیتونیم قرض رو بحث کنیم، از شرط التزام بحث نکنیم. آیه 100 در البنک اللاربوی فی الاسلام، ایشون وجه التزام رو در غیر عقد القرض میگن اشکال نداره. در غیر عقد القرض وجه التزام اشکال نداره، مثل بیع نسیه. شما بیع نسیه میکنید، یه ماه جنس میفروشید، میگید اگه یه ماه یه روز شد بعد اینقدر پول بدی به من، میگه اشکال نداره. ولی در عقد القرض ایشون مشکل میدونه و مبتلای به ربا میدونه. وجه التزام چی میفهمن؟ این رو تصریح نداره ایشون، ولی میگه در غیر عقد القرض اینطوریه، ولی در عقد القرض مبتلای به رباست. این فرمایش های صدره. ولی گویا آقای سیستانی و آقای تبریزی، البته با تأخیر جریمه دیر کرد، معتقدن که جریمه دیر کرد در هر عقدی حرام است و باطل. آقای سیستانی و آقای تبریزی، البته راستش من رساله جامع رو نشد نگاه کنم، اگر تبدل فتوا یا تفصیلی داشتن در دسترس هم نبود که در رساله جامع ببینم تبدل فتوایی داشتن یا نداشتن یا تأخیر. ولی به هر حال ایشون میفرمان اخذ جریمه دیر کرد. آقای مکارم میفرمان دیر کرد اشکالی نداره در غیر عقد القرض، ولی دولت باید بگیره نه طرف مقابل. ایشون میگن جریمه دیر کرد مانعی نداره، ولی گیرنده جریمه دولت هست از باب نظم عمومی. مثل اینکه شما تخلف راهنمای رانندگی میکنید، دولت میتونه جریمتون کنه. از باب نظم عمومی حاکم اسلامی یا دولت اسلامی میتواند دیر کرد بگیره به عنوان جریمه برای انضباط مردم از باب نظم عمومی، ولی طرف مقابل تعهد متعهد الله اون نمیتونه دیر کرد بگیره. از این جهت بانک های خصوصی در جریمه دیر کرد با مشکل مواجه میشن. مثلا بانک دولتی خب میره تو جیب دولت، ولی بانک های خصوصی که دارن خود صاحب بانک و مؤسسین بانک میگیرن، اونا خب مشکل دار میشه. این فتوایی است که به آقای مکارم نسبت داد. اونطور که به ایشون نسبت دادن جریمه دیرکد رو، ایشون کلن گفتن حاکم و دولت اسلامی از باب نظم و انضباط میتونه بگیره، چون جنبه جریمه داره. البته آقای مکارم در خصوص بیعانه، در خصوص بیعانه من الان اگر نظر ایشون رو بخونم، از از باب نظم عمومی. نه از باب ولایت، نه از باب نظم عمومی. نه حکم حکومتی نیست، حکم حکومتی از باب ولایته، ولی از باب وکالت هم باشه همینه. یعنی اگه حاکم وکیلم باشه از باب نظم عمومی میتونه بگیره، نه از باب ولی، از باب وکیل هم باشه میتونه بگیره. ظاهرا البته من با مبانی ایشون خیلی آشنا نیستم، من همین فتوا رو دیدم، ولی ایشون در ارتباط با بیانم نظرشون اینه که اشکال نداره. من نوشتم فتوشون، چون ما ناظم عمومی نیستیم، ما ناظم نیستیم، نظم عمومی رو که من و شما نباید نظم بدیم. نه مثلا کسی از چراغ قرمز زد شد، شما جلوشو بگیرید 500 هزار تومان به من بده با عنوان جریمه، شما چه کاریت که بگیرید؟ ما که ناظم نظم عمومی نیستیم که بریم از مردم جریمه بگیریم که تو چرا ورود ممنوع اومدی، نمیتونیم بگیریم. چی دارن؟
یاد از این امر لازم چه دارن؟ این شرط دوسته جایز
هست. جریمه دیرکل اگر به معنای سود اجباری باشد جایز نیست، ولی اگر جنبه تعذیر از سوی حکومت داشته و به صورت عادلانه باشد و یا در ضمن عقد لازم جداگانه شرط شده باشد جایز است. این از سایت خودشونه؟ مورد اطمینان دیگه. خب خوبه، این که یا در ضمن عقد لازم جداگانه شرط شده باشد جایز است، خود همون عقد هم نباشه. من دیدم اقوال دو تا قول مختلف وجود داره تو این قضیه، خوندم مقالاتی هم تو این قصه خوندم که اقوال خودشون هم مختلفه. حالا ما چون دوست داریم که نظر اجتهادی در بحث حقوق ندیم که پا تو کفش اونو نکرده باشیم عرض کردیم، والا خودمون هم رأی داریم که جمع بین مواد حقوقی چی میشه، قانونی چی میشه. ولی همین که میفرمایید دو تا نظر مختلف وجود داره، بعضیا به اطلاق ماده 230 تمسک میکنن و میگن که علی ای حال نمیتونید خسارت بگیرید به هر عنوان که باشه، بعضی دیگه میگن که نه میشه خسارت گرفت، ولی بیشتر نظرشون اینه که نمیشه خسارت گرفت. بیشتر حقوقدان ها نظرشون اینه که نمیشه خسارت گرفت. چی میفهمن؟ حالا اون باز بحث دوم ثانوی میشه دیگه، اون بحث خسارت ثانوی میشه. اللهم صل علی محمد و آله محمد. مثل آی سیستانی آی تبریز بله در غیر قرض جایز میدوننش، یعنی با این چی میگن؟ آی سیستانی برای این شرط فعل و نتیجه شم بعضی از دیگه آقایان تفصیل داده. شرط نتیجه رو اشکال میکنم، شرط فعل. بعضی دیگه هم از فقها این تفصیل رو دادن، شرط فعل رو اشکال میکنن، شرط نتیجه رو اشکال میکنن، شرط فعل رو درست.
در عبود دیگه
ربای قرض نمیشه دیگه.
خودی دیگه
قرض نیست. آره دیگه قرض نیست، بیه.